أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اصل بحث اقل و اکثر ارتباطی سلوحه بحث شک در جزئیات مطرح شد. علم اجمالی دارم به وجوب فعل مرکب من الاجزاء، تعدادی از اجزاش یقینیه، بعضیش حالا یکی یا دوتا مشکوک، فیتردد الامر بین این که واجب هوال مرکب از نه جز مثلا یا هوال مرکب از ده جز. علم اجمالی به وجوب احد این دوگونه واجب دارم، نماز با سوره یا نماز بی سوره، هل یجب الاحتیاط به مقتضای علم اجمالی یا می شود علم اجمالی منحل بشه و نتیجتاً براءت نسبت به زائد، شیخ قائل به انحلال شد، مرحوم آخون انحلال رو منکر شد و در این حال جریان براءت به عنوان حدیث رفع، رفع الجزئیه، جزئیت اون جزء زائد اضافه بیشتر، مشکوکون مجهولون ما لا یعلمون رفع، به دنبالش بحثش. این اساس بحث به عنوان اقل و اکثر ارتباطی و شک در جزئیت در حقیقت نماد این بحثه گذشت و به دنبالش گفتن تنبیهاتو. تنبیه اول در مورد شک در شرطیت بود، اونم یه نوع اقل و اکثره. آیا اونجا هم یجری کلمات و بحثای گذشته؟ انحلال که آقای آخون میگه ما که نگفتیم، اما شیخ که گفت. آیا در شک در شرطیت هم میشه قائل به انحلال شد؟ نه، همون حرف شیخ هم اینجا مورد اشکال قرار گرفت که بحث کرد. بله، بعدش رفع شرطیت یمکن در شرطی که محصلش از امور خارجی یا غیر ماهیت خود عمل باشه، اما شرطی که از اجزای تحلیلی است و محصل و مقوم خود مشروطه مثل جنس و فصل، نه، در اونجا براءت هم جاری نمیشه. که اینا رو دونه دونه تحلیل کردیم به این نتیجه رسیدیم که نه، لا فرق بین شرائط به کلا نحوه و الاجزا و کل ما قلنا سابقا هم در حمایت از انحلال شیخ، انحلال علم اجمالی و احیانا اشکالاتش، و بعد جواب مرحوم آخوند و اشکالش و جوابش، و هم در مورد جریان البراءه، همه اینها در اینجا هم یجری. اینا هم گذشت. تنبیه دوم، شرطی را، حالا معذرت میخوام، جزئی را یقین دارم انها جزء، تمت دلیل علی جزئیته. در این حال یه سوال پیش میاد که آیا جزء مطلقا، چه در حال عام، چه در حال صرف، چه در حال غفلت، چه در حال همه جا جزء مطلقا، ثبت که واقعا جزء در همه این حالات جزء. کجا برگشتید؟ بحث بعد؟
در همون اصلا صورت اولی
کجا؟
یکی
شده؟ بله مرحوم آخوند منکر شد. بله ولی ما اشکالشو بیان کردیم و بعد رفع اشکال کردیم. نه در همون جا هم عرفن اقل و اکثر میفهمه، امرم به ذهنیت تعلق میگیره و نتیجتا در ذهن باز همون شرط و مشروطه یجری فیه البراءه. نه امر که به خارج تعلق نمیگیره، که تحلیل ذهنی کافیست برای جریان براءت، بحثیست که دیروز کردیم حالا اشاره کردیم گذشت. بله چیزی ثبت جزئیتو، اما نمیدونم مطلقا حتی در حال سهو که اگر از سهوم ترک شد باطلون یا نه در حال سهو این چنین نیست، ترک سهویش مبطل نیست. اصل سوال حالا به عنوان اجمالی اینجور مطرح میشه، چیزی که ثبت جزئیته اگر سهوًا ترک شد اونم مبطلون یا نه مبطل نیست و احیانا میتونیم در حال سهو براءت درش جاری کنیم و بر اساس براءت مثل بحثای گذشته بگیم رفع جزئیته در حال سهو، در حال سهو بنابراین عمل صحیحه. این اصل سوال. قبل از ورود در بحث و نقل قول شیخ و مرحوم آخوند دو سه مطلب رو اینجا ابتداعا توضیح بدیم، تمهید برای بحث. یه مطلب این است که یه اصطلاحی دارن فقها در ابواب مختلف فقه به عنوان رکن. یعنی چه رکن؟ رکن معناش چیه؟ حالا دارم سوال مطلق میکنم، رکن یعنی چی؟ رکن در اصطلاح فقها ها کلن به معنی جزء، ارکان یعنی اجزا، مطلق سوا ان کان جزءا عمدن و سهوا او عمدن فقط او غیر ذلك. رک یعنی جزء و فقط در باب صلات یه اصطلاح خاص پیدا کرده. در باب صلات ارکان نه با اجزا فرق میکنه، اجزا علا قسمین رکنون و غیر رکن. اونی که ترک سهویش هم مبتلون رکنون، اونی که ترک سهویش مبتل نیست اونو دیشکه بهش نمیگیم رکن. ارکان نماز چند تاست؟ 5 تا مثلا، در حالی که اجزای صلات چند تاست؟ 20 تا. اون اجزای خاصی را که ترک سهویشم مبتلون حالا به هر جهتی به هر دلیلی دلیل خارجی داریم چنین و چنا، اونا رو بشی بگیم رکن در باب صلات. ولی این اصطلاح اختصاص به باب صلات داره، در سایر ابواب فقه در بابهای دیگر رکن معنای کل جزئه، هر جزئی رکن اختصاص به اینی که حالا ترکش سهوًا مبطل باشه یا نبون باشه نداره، بلکه اجزایی هم که ترکش سهوًا مبطل نیست بازم بهش میگن رکن. یه بحث اصطلاحیست تو کلمات فقها ها، دلیلی خاصی هم نداره، اصطلاح فقها هاست. و شاهد و علا ذالک، شاهد روشنش در کتاب الحج، ارکان حج به همه اجزاش میگن، ولو یه جاهایی صراحتا میگن فلان عمل من ارکان الحج و این کانه ترکه و سهبن غیر مبتل. این عیناً این تعبیر در متن عبارت فقها آمده. در لمعه مثلا میگویم کل طواف واجب رکنون، طواف واجب در عمره، طواف واجب در حج، طواف چنین و چنین، کل طواف واجب رکنون یبطل النسک به ترکهی عمدن. اما نسک یعنی مناسک حج باطل میشه به ترکش، ولی عمدن. چه غیره من الارکان، مثل سایر ارکان حج عمدنش مبتله، معنیش اینه که ترک سهویش مبتل نیست. در این حال میگه رکنون چه غیره من الارکان، رکنون یعنی جزء. و حالا این توضیح رو حج مکرر گفتیم، اینجا هم حفظ کنیم. این تعبیر جزءن و رکنون در باب حج اینه که ما در مجموعه مناسک حج یه چیزایی داریم من الواجبات، اما جزء اجزاء حج نیست، ضمن این که از واجبات حج، ضمن این که واجب و باید انجام بده و اگر انجام نداد گرفتاری هایی داره، یه گرفتاری گندی گندی. نمونه روشنش طواف نساء که خود لمعه بعد استثنا میکنه. طواف نساء اصلا نه تنها نه رکنه و نه جزء حج، هیچ جزء حج نیست. کسی که اعمالش تمام شد تمام شد، حجش خلص. طواف نساء رو اگر تا آخر عمرش هم انجام ندهد حجش باطل نیست. بله خودش برای خودش واجبون، یه تبعاتی هم داره، یه محرماتی داره، گلوت هم فشار میده تا بری واجب. بیتوته منا واجبون اما جزء حج نیست، ترکش عمدن هم مبتل حج نیست، حتی عمدنش هم حج خلص هم. وقتی رمی جمار و قربانی و به اصطلاح بعد هم حلق تمام شد و طواف رو رفت انجام داد، حالا قبل از اینها یا بعد از اینها، بله طواف حج خلاص شد، اما یجب علیه الاوت الى منا للوقوف و بعدم در هر روز یم جمار، اینا دیگه جز اجزای حج نیست، یه واجباتیست خارج از حج. در باب حج چون اینا رو داریم، وقتی میان میگن ارکان یعنی اجزا، یعنی اونایی که جز حجه، اما به معنی العام، اما از اون که ترک عمدیشم ترک سهویش مبتل باشد یا نباشد، نه طواف ترک سهویش مبتل نیست، اونی که هست ترک عمدیشه، ترک سهویش اگر انجام شد رفت، یادش رفت، طواف از مکه هم خارج شد رفت، چنین و چنان حجش باطل نیست. حالا یجب علیه القضا به وسیله خودش در سال بعد یا به وسیله دیگری، احکام خاص خودشو داره. این عبارت لمعه بود که عرض کردیم. و باب در لمعه در افعال حج وقتی میشماره افعال حج رو میگه وحیل احرام و چی و چی، افعال حج همه رو میشماره 13 تا، که در یه شعری هم تو اون حاشیه لمعه جمعش کرده بود دیگه، من یادم رفته این اشعارش رو اینا. بعد میگه ول ارکان و منها خمسه، ارکانش یعنی اجزاش 5 تاست. در حالی که اونایی که شمرد 13 تا بود. و الارکان و منها خمسه، 5 تا جزء حج، در حالی که بقیه خارج. و باز می‌فرماید کل من الموقفین رکن یبطل الحج به ترجهی عمدن ولا یبطل سهون. ترک عمدش مبطل ترک سهویش نیست. بنابراین همه اینا در این حال میگیم رکن. منظورم از این عبارت توضیح این مطلبه که رکن فقط در باب صلات که منظور فرق بین ترک عمدی و سهوی است، و رکن به اونی میگیم که ترکش علایال مبتله، غیر رکن نه، ترکش عمدن مبتله، سهوی مبتل نیست. ولی در سایر واجبات این اصطلاح وجود ندارد. چرا اینو توضیح دادیم؟ نه نه، همه واجبات دیگه هم همینطور. اینا رو حال به عنوان نمونه گرفتیم، جای دیگه شم همینطور. اینی که توضیح دادیم برای اینکه در عبارت بزرگواری مثل مرحوم شیخ در رسائل یک مسامحه واقع شده، خواستیم که این مسامحه یه وقتی جاگیر نشه در ذهن. عبارت شیخ این است که رکن ما تبطل العباده به نقصهی او زیادتهی عمدن و سهون، ما تبطل العباده به نقصهی او زیادتهی عمدن او سهون، عمدن و سهون فهو رکنون. این رو صورت مطلق رکن رو به این معنا گفته و بایستی یادآوری میکرد که این در باب صلات این چنینه، نه در همه جای دیگر. این مسامحه است که در عبارت مرحوم شیخ خب در رسائل و این کتاب بزرگ واقع شده. این یه توضیح در اینجا. توضیح دومی که در اینجا یادآور میشیم، وقتی گفتیم رکنیت و عدم رکنیت، این حالا اصطلاح را ما در حقیقت نماد بحث میگیریم. رکن اونیست که یبطل الصلاة به ترکهی سهوا، اون غیر رکن نه، چنین. منشأش چیه؟ چطور میشود بعضی از اجزا ترک سهویش هم مبتلون، بعضی از اجزا ترک سهویش مبتل نیست؟ چطور میشه؟ چطور میشه؟ یعنی این واقعیته. باید این اجزا با هم یه تفاوت ثبوتی پیدا کنند. یعنی در جعل شارع باید با هم فرق کنه که این دو حالت درش پیدا بشه. البته دیروز در ابتدای بحث عرض کردیم که اینم حالا شاید یه نکته‌ای که در این ابتدا باید گفت، اگر ما باشیم و محاسبات اولیه چیزی که سبب جزئیت او باید رک باشه، وقتی ترک شد عمل کامل نیست، نتیجتاً چیه؟ باطل. قاعده اولیه اصلیه اینو اقتضا میکنه بلا اشکال. اما اصلا چطور این اختلاف پیش اومده؟ این که این بحث و اینجا، بله یه جاهایی ما برخورد کردیم، چاره مقدس دلیل به ما گفت در یه مواردی که نه، ترک سهویش مبتل نیست. این شد برای ما یک اشارهی، یک انگیزهی برای که در هر مورد بررسی کنیم اینجا هم از اون قبیله یا نه، و اینجا هم از این قبیله یا نه، و همچنین اگر این نبودی همچین مطلبی، نه قاعده اقتضا میکرد چیزی که ثبت جزئیت و هو دیگه براحت مراحت که توش نداری و نتیجتاً هر جا ترک شد مبتل و ناقص عمل نقص. اما وقتی که شارع آمد یه جاهایی گفت مبتل نیست، ما اونجا رفتیم تو فکر چجوری میشه این؟ چطور میشه که مبتل نباشه؟ گتره‌ای که نمیشه. شارع نمیتونه بیاد بگه آقا باشه این عمل این جزءش هست، در این حال من بهت میگم حالا در ترک سهمیش باطل نباشه. نشودنی. این صرف بدون ستون باشه نمیشه. ها پس ناچار کشف میکنیم که اینجا جعل شارع یه جور دیگه از قضیه، و اون این که در حال سهو نسیان این جز نیست، جزئیتش مخصوص به حال توجه و عمد، نه در حال سهو و نسیان. بله بله، حالا اگه دلیل اومد فهوه بله دلیل داشته باشه، اون جایی هم که نه. اصل اولی یه این است که همه رکن باشه، همه ترک سهویش مبتل باشه. اونی که رکن نیست بله نیاز به دلیل داره، دلیل که میخواد بلا اشکال. ولی در این تحلیل ثبوتی میکنیم، این دلیل وقتی آمد گفت آقا سوره را اگر سهوان ترک کردی این مبتل نیست، میگم عمدن چی؟ میگم مبتلون، جزءون، جزءون سوره، جزءون اگر ترک بکنی عمدن مبتلون. فرض کنیم تمت دلیل علی ذلک، بلا اشکال مثلا لا صلات الا بفاتحه الكتاب، دلیلی بهتر برای جزئیت از این نداریم، ولذا ترک فاتحه الکتاب عمدن مبتلون قطعا. سهون چی؟ قاعده اقتضا میکنه اونم مبتلون، لا صلاة الا به فاتحه الکتاب. بله حالا ببینی یکی یکی، حالا اول الکلام ببینی. و اما در اقتضا میکنه که بالاخره جزئیت که ثابت شد ام داشته باشی نداشته باشی، فعل ناقص، این ناقص به درد نمیخوره، ام نداری کل عملی که خوندی ام نداشتی، کل اون عمل میفون، پس عمل تو انجام ندادی، فیجب الاعاده. قاعده اینه، وقتی ثبت که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، قضای قیاسات و معها، نمازی رو که بدون فاتحه الکتاب خوندی لا صلات، این نماز نشد، پس باطلون. حالا به هر شکل عمدن فاتحه الکتاب نبود یا سهون یادت دب بخون، قاعده اقتضا میکند باطلون، بیفایده. اما حالا دلیل آمد گفت نه اشکالی نداره، لا تعاد الصلاة الا من خمس، ترک فاتحه الکتاب، ترک القراءه، سهون موجب اعاده نیست، یعنی این نماز درست. خب این درسته گتره که نمیتونه بگه شارع، چجوری شده شارع اینو گفته؟ یعنی شارع دست خودش، البته نمازیش که او جعل کرده، نمازیش که او امر کرده، همه معیش مال اونه، ولی همونی که دست خودشه باید به یه شکل قانونی عمل کنه، نه به یه شکل محال. چه تصرفی کرده؟ کجاشو دست گذاشته که میگه حالا ترک سهویش مبتل نیست؟ لا تعاد، درسته، چاره ای نیست، منجر به این میشی، به این که نه این لا صلات الا به فاتحه الکتاب سرجا خودش جزئیت فاتحه الکتاب رو اثبات میکنه، ولی در حال ذکر، در حال سهو و نسیان نه، این جز نیست، اختصاص پیدا میکنه، جزئیت قرائت للصلات به حال ذکر لا حال نسیان، در حال نسیان جز نیست. بله آقا، چرا؟ بسیار خوب، ما اولا خب بحثمون در عبادات، در اوامر و اعتباریات و مجعولات شرعیه، در تکوینیات بشود گاهی بعضی از اجزا به جایش دیگه، بعضی جا موارد داریم که میشود مثال زد. مثلا فرض کنیم اکرام که امر تکوینی است، کاری هم به امر شارع نداره، در یک ناحیه‌ای، در یک قبیله‌ای، در یک قومی، در یک کشوری که اصلا با امر و نهی شارع هم هیچ کاری ندارن، اما جز آداب اجتماعیشون اینه که از بزرگتر احترام کنه، از استاد مثلا پدرش احترام کنه. پدرش میاد تو اتاق با جلو پشت پاش، حالا اگر اومد تو اتاق و متوجه نبود، اینجا الان خلافی مرتکب شد. خوب دقت کنید، پس این هم از این قبیله، یعنی این خصوصیت پاشدنی که جزء اکرامشه در حال توجه، در حال نسیان نیست. منظور مثال فعل جمله است که در تکوینیات هم اینجور چیزا قابل تصویر. چرا؟ خیلی خوب، همون عرفیات همون میدونم اینا بگو اعتباریات، اما اعتباریات عمومی مردم، نه اعتبارات شرعی. می‌خواستیم بگیم اختصاص به عبادات و اعتباریات شرعی و اینها نداره. بنابراین اصل ریشه در این موارد تفاوت بین رکن و غیر رکن، به اصطلاح بطلان ترک سهوی یا عدم بطلان، ریشش برمیگرده به اینکه جعل شارع چجوره. آیا جزئیت قرائت، جزئیت حمد، جعل جزءا مطلقا سواء فی حال العلم او النسیان و سهو، یا نه فی حال العلم جعل در حال نسیان و سهو لم یجعل، باید برگرده به حالت جعل. این امر دوم مقدمه برای این مطلب که این جریان، این تفاوت باید برگرده منشأش در جعل شارع، نه قطعی. اینا یه توضیح. اون وقت از اینجا، حالا وقتی که میاییم در یه جزئی شک میکنیم انه رکنون او غیر رکن، معناش چیه؟ معناش اینه که شک میکنیم آیا جعل جزءا مطلقا او فی حال الامر ولم یجعل جزءا در حال سهو، در حال سهو جزئیتش جمع نشده. همینجا یادتون باشه یه چنگال پیدا میکنه، در حال سهو جزئیتش جمع نشده، پس جزئیت در حال سهو مجهول، رفع الجزئیه رون مبنا که بتونیم بیاییم براءت جاری کنیم. بله، این براءت اینجا چنگال پیدا میکنه. نمیدون، حالا اگر جایی شک گفت اومدیم سراغ شک، ببینید یه مرتبه غفلت میکنید میرید سراغ بندی کش بستن، از این جهت گفتیم این تحلیل کردیم در جایی که معلومه که تفاوت در کجاست. بعد اشاره کردیم که میاییم این مقدمه رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه روشن بشه که در بحث ما که شک داریم در اینکه رکنون املا، یعنی شک داریم در اینکه جزئیتش در حال جه در حال سهوم جوئل املا، برمیگرده به شک در جهل جزئیت. این مقدمه برای این بود که به این نتیجه برسیم. اینم یه نکته. نکته سوم، خب شک میکنی که آیا جز اون مطلقا املا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی آیا در حال نسیان هم مأمور به قرائت املا؟ اگر جزئیتش مطلق باشه در حال توجه میگن اقرأ، در حال نسیان هم بهش میگن اقرأ، معناش باید این باشه دیگه، باید امر داشته باشه به قرائت. فرض کنیم در ارکان رکوع سجود اینا رکنه، یعنی حتی در حال سهو و نسیان هم رکنه، ازت میخوان، ازت میخوان یعنی چی؟ یعنی الان امر داری، ارکب از شد، ولو الان غافلی، ولو الان ناسی هستی، میشه؟ شدنیست؟ آیا میشود ناسی مأمور باشد به اون چی که مورد نسیانشه؟ الان بهش بگن ارکع در حالی که رکوع یادش رفته، از شد در حالی که سجده یادش رفته، میشه بهش گفت؟ ها؟ شما آمدید فرض کردید مسلم یه عده از اجزا رکنون، حالا در اونی که مسلمه رکنون، معنای رکنیتش هم این است که جزئیتش عام است، مطلقه، چه در حال عمد و چه در حال نسیان و سهو. معنای این که مطلقه یعنی مأمور به این جزئه در هر دو حالت. حالا سوال یعنی چی؟ میشه در حال نسیان مأمور باشه به اون چه که مورد نسیانشه؟ نماز یادشه و بله خیلی از اجزایش هم یادشه و تکبیرت الاحرام و قرائت و مثلا چنین، حالا رسید به سجده یادش را، آیا این عمد داره الان؟ که بگیم مخالفت عمدش کرده و معنیش اینه که الان جز اون جزئیت منتظر از عمره، اگه هم نباشه یه جزئیت هم نمیتونه باشه. اینجا رو چیکار کنیم؟ یه عویسه ایست. از طرفی آقای دیانت اول کاری که وارد شدیم، نه ناسی رو نمیشه امرش کرد، لا یمکنه امر ناسی، بهش بگن ایها ناسی یالا سجده کن، او توجه به خودش پیدا نمی کنه که فرض الانه، بخواه بگه الان عم داره، پس الان جزء رو ترک کرده. خوب دقت کنید، ریز بشید تو مسئله اینا، جو به یه سلسله بحثای عملی ابتدا، جزئیت و رو شک در جزء، جزئیت ناشی از امر، یعنی همین الان اگر امر به صلات گسترده باشد که من جمله ارکب از شد روی اینا هم عمد داشته باشه، جزئیت اینا انتظار میشه. فرض هم کردید رکنون، معناش اینه که بله 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 در همین حال نسیان هم این امر دار، جز اون یعنی عمد داره، یعنی چه مرحله جعل مجهول؟ شما بفرمایید، اصطلاح گفتن که اثری نداره که، حکم چی؟ حکم چی؟ همون وجوبه، وجوبه، میدونم وجوبه اعم ابتدا، بگیم از اول اعم، اگر در این حالت نمیشه از اولش هم نمیشه، چون معناش اینه لعقب و اونی که در اون حالت امر کنه ولی هین الامر، هینی که نیاز به امر داره نتونه امر کنه، اون که لعقب و پس باید الان قابل امر باشه و فرض اینه الان قابل امر نیست. پس حالا این پس به کجا خود با شما؟ حالا اینا نمی شود نقض بشه در قضیه، اینو چیکارش کنیم؟ خوب دقت، از یه طرف مسلم می دانیم بعض الاجزا رکنون در صلات، در جاهای دیگه هم چنین و چنان. معنای رکنیتش اینه که الانیم که یادت رفته بود دخیل بود، ولذا عملی که آوردی لایسه، چون ناقصه. ناقص بودن معناش اینه که دخیل بود و ناقصه. این دخالت از کجا پیدا میشه؟ دخالت از امر پیدا میشه، در حالی که در این حالت قابل امر نیست. چطور میگه دخیل بود؟ این مشکلی است که در اینجا اونم به اجماع بر اشتراک حل مسئله اینه. بله، از یه طرف میگیم این رکوع ولو در حال جهل و در حال نسیان در حال سهو دخیله، ولذا ترکش موجب بطلانه، یعنی کل نمیاد. از یه طرف نمیتونیم بگیم مأمور و بهه، چون قابل امر نیست در اون حال، ولی این دوتا با هم ملازمه نداره. ممکنه امر نباشد ولی ملاکن دخیل باشه. رکوع در حال نسیان و سهو هم دخیلون به ملاکه، و اگر نیامد اونی که مقصود شارع بود نیامد، ولو در اون حال نمیتونست امرش بکنه. سقوط امر ملازم با سقوط ملاک نیست. خیلی جا امر ساقط میشه در حالی که ملاکش موجوده، مثلا در موارد تزاحم امثال اونها به تزاحم امر ساقط میشه در حالی که مولا او رو میخواد و همین الان از برای او سینه پاره میکنه، یخه چاک میزنه، ولی در این حال نمیتونه امر کنه، در حال عجز از این قبیله. امر نیست ولی ملاک هست. در این گونه موارد ارکان عملا اینجور میشه، یعنی تحلیل عقلی مسئله به این برمیگرده که این در این حال هم این جزء ملاکش باقی است، ملاک دارد ولو این که امن نمیتونه داشته باشه، به خلاف اجزاء غیر ارکان که دلیل آمد گفت یسه، نه در اون حالت امن که نداشته چی؟ نه ملاک هم نداشته در حال نسیان و سهو، ملاکش هم مختص بوده به حال عمد، و در نتیجه تفاوت پیدا میشه بین رک و غیر رک. اینم یه توضیح برای تصویر مسئله بود. توضیح اول اصطلاح رکن، توضیح دوم منشأ رکنیت، توضیح سوم چگونگی امر در مورد ارکان و مطالبه نسبت به رکن. این سه تا توضیح که اینا در بحث‌های آینده دخیل ان شاء الله، هم مباحث رسائل و هم مباحث کفایه رو اینجا می‌بینید ان شاء الله با دقت در بارش مطالعه میکنیم فردا برمیش.